قرآن من قبلا یقضا الیک وحیه، تأیید میکند این مطلب را. لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، فی الجمله تأیید میکند این مطلب را، که معلوم میشود رسول خدا اطلاع قبلی از کل آیات و احکام الهی داشت. معلوم میشود در لیله قدر همه این سرگذشت ها و آیاتی که همراه اون سرنوشت و سرگذشت نازل میشود یک جا فهمید. بعد از اون موطنی که یک جا فهمید به موطن کثیر یکی پس از دیگری ظهور میکند و اون مبدعی هم که اظهار میکند خدای سبحان است، چون همه مراحل را خدای سبحان به عهده گرفته. بنابراین اون جوابهایی که دیگران دادن که در بیت المعمور هست یا در بیت العزه هست مردود شد، برای اینکه خدا قرآن را به عنوان هدایت و بیانه معرفی کرد، این با نزول در سماء بیت المعمور امثال زالی سازگار نیست. ظاهرا بهترین جواب همین جواب خواهد بود و اشکال گذشته را حل می کند، برای اینکه یک مقداری از آیات در اول مبعث نازل شده است و بقیه در طی این مدت و دفعتاً در لیله قدر. اما از اینکه قرآن به طور گسترده و تدریج نازل شده است، نه تنها جواب سؤال عده نشانه این تنزیل تدریجی است، بلکه ظاهر خود قرآن کریم هم از طرف خدای سبحان آن است که کتابی تدریجی. در سوره اسراء فرمود و بالحق انزلناه و بالحق نزل، یعنی این مبدا فاعلیش حق است، مسیر تنزلش هم حق. و ما ارسلناک الا مبشرا نذیرا و قرآنا فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکثن و تنزلناه تنزیلا، یعنی ما متفرقاً نازل کردیم، سوره سوره، آیه آیه، چند جمله آیه و چند آیه نازل شده تا با تأنی، با مکث، با درنگ یکی پس از دیگری بر مردم تلاوت بکنیم. این نظیر تورات نیست که یک جا نازل بشود تا اونها دیگر ایمان نیاورند و خدای سبحان با بلند کردن کوه و تهدید کردن به اینکه اگر نپذیرفتید زیر این کوه له خواهی شد و رفعنا فوقهم الطور، تا با اون تهدید و نشانه عذاب روبرو نشده بودن ایمان نیاوردن. فائده کتاب تدریجی آن است که سرنوشتش نظیر سرنوشت تورات نخواهد شد. اونگاه فرمود و نزلناه تنزیلا، که این کتاب را ما تدریجا نازل. از طرفی هم فرمود فاذا انزلت سورة محکمة و ذکر فیها القتال رأیت، نشان میدهد که همه قرآن یک جا نازل نشده. فرمود اگر یک سوره نازل بشود جریان جهاد و جنگ و جبهه رفتن و کشتن و کشته شدن مطرح باشد، نور از چشم اینها میپرد، چشمانشون بیرمق می شود، مثل این که اینها رو به قتلگاه می برد. این نشانه آن است که قرآن به تدریج نازل شد. یا تعبیرات دیگر قرآن کریم که خود اونها سوال کردن گفتن چرا یک جا کتاب نازل نشده، نظیر آن که در سوره نساء آمده که یسألو که اهل الکتابه ان تنزل علیهم کتابا من السماء. اهل کتاب پیشنهادشون این بود که اگر قرآن من عند الله هست، چرا مانند تورات یک جا نازل نشده؟ چرا در هر فاصله چند آیه نازل میکنی یا یک سوره نازل میکنی، یک جا کل کتاب را نازل نمیکنی؟ فرمود اینها از تو میخواهند که کل قرآن یک جا نازل بشود، در حالی که این گروه از موسای کلیم مطلبی سنگین تر از این طلب کرده. فقط سأل و موسا اکبر من ذلک فقال و ارنا الله جهرتم فاخذتهم الصاعقه بظلم. این نشانه آن است که قرآن تدریجا نازل شده و خواسته اونها که دفعتا یک کتاب نازل بشود، خواست صحیحی نمود. در سوره فرقان هم که بحثش قبلا اشاره شد به خوبی استفاده می شود که این قرآن تدریجا نازل شده. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. اون چه در سوره نساء بود سخن اهل کتاب بود، این سخن دیگران هم هست که لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، چرا یک جا نازل نشده؟ گرچه تعبیر به نزل شده اما به شهادت جملة واحدة که صریح در یک جا نازل شدن است، معلوم می شود که اون نزله به معنای تدریج نیست، زیرا تدریج با جملتن واحده سازگار نیست، به معنای دفعی است. خلاصه چرا یک جا نازل نشده؟ اونگاه فرمود کذالک لنثبت به فؤادک و رتلناه ترتیلا. ما قرآن را تدریجا نازل می کنیم تا در هر لحظه در پرتو عنایت خاصه ما قرار بگیری و هر جا حکم لازم به صلاح دید اله تشخیص داده شد حکمی تنزل بیابد. بنابراین بهترین جواب همین جواب دوم مرحوم علامه است با یک توجیهی که در شب قدر کل قرآن نازل شده است به طور کثرت و حضرت اون را به طور کثرت یا منتها یک کثرتی است که با انزال سازگار است، همون کثرت در وحدت است، یعنی همه حقایق را یک جا یا نه به نحو ابهام که کثرتی در کار نباشد. کثرت هست ولی کثرت تدریج نیست چون به عین خارج نیامده، اون کثرتی تدریج است که به زمان بیاید. اون امور متکثری با هم جمع نمی شوند که در طی زمان باشند و اگر از زمان گذشتیم می شود یک سلسله امور متکثره با حفظ تقدم و تأخر معن حاصل بشود که اگر در خارج و عالم طبیعت راه یافتن یکی پس از دیگری سبق الهوغ زمانی و اگر به عالم طبیعت و زمان نیامده باشد، تنزل نکرده باشد، در این حال که کثرت است معیت همراه اوست. این معنا را باید به زمینه آیات سوره قدر و سوره دخان و سوره بقره استفاده کرد که ظواهر همه این تعبیرات محفوظ باشد. از این که فرمود انزال با دفعی باشد، از این که فرمود قرآن نازل شد، کتاب مبین نازل شد، یعنی کل قرآن، و از اون طرف که فرمود در لیله قدر است که لیله قدر غیر از لیله قضاست، غیر از قضاست، زیرا اصولا در موطن قضا سخن از لیل و نهار نیست، این ظهور باید حفظ بشه. در سوره دخان فرمود این لیله لیله تفریق است که فیها یفرق و کل امر حکیم، باید تفریق حفظ بشود. یک تفریقی است در عین جمع، یک قدری است در عین قضا، یک کثرتی است در عین وحدت. البته با اون جواب اول فرق دارد، چون جواب اول فقط وحدت بود، جواب دوم کثرتی است که تدریج همراه اونی است، کثرتی است که با معیت سازگار است. و از سوره دخان به خوبی استفاده می شود که لیله قدر برای هر سال هست، زیرا فرمود فیها یفرق و کل امر حکیم، به عنوان فعل مضارع تعبیر کرد، فرمود در این شب قدر قدر هر امر بسته و محکمی تجزیه می شود، اندازه گیری می شود. این چه نیست یک بار در جهان شب قدر بود و قرآن نازل شد و دیگر قدری نباشد، زیرا از اون به این نحو تعبیر نمی کنم که شب قدر شبی است که تمام امور جمع را در اونجا پراکنده می کنم. معلوم می شود این شب در تمام سال هست، یعنی هر سال ماه مبارک رمضانی دارد و هر ماه مبارک رمضانی لیله قدری دارد، اما حالا اون کدام است؟ باید همه این شبها را احیا نمود و خود را در این شب زنده کرد تا تا به فیض این شب رسید. این لیالی را و این شبهای پربرکت را انسان باید زنده نگه بدارد. در حقیقت خود را زنده می کند. اگر قرآنی بر سر می نهد، در حقیقت بر دل می نهد، به این معناست من زیر پوشش این قرآنم. به این کتاب که حبل الله الاکبر است من اعتصام جستم که بالا بروم. این حبل است، این حبل را گرفتم که بالا بروم، اونگاه راه صعود باز. در بیان لطیفی که امام دامزله در سخنرانی دیروزشون فرمودن از استاد بزرگوارشون که قرآن نازل است و دعا قرآن ساعد، بسیار تعبیر لطیف، بسیار تعبیر بلندی است، چون دعاست یعنی نیایش و عبادت است که به صورت الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح و یرفعه ظهور می کند. این کلمات طیبه بالا می رود، صعودی دارد. این دعا و نیایش و عبادت به منزله قرآن ساعد است، یعنی قوس صعود قرآن کریم است. اگر گفتن و اعتصموا و حبل الله، مخصوصا به امت اسلامی گفتن حبل الله را بگیرید برای اینکه بالا بروید، تمسک کردن یعنی به همراه این حبل بالا رفتن. قهرن همین حبلی که از بالا به پایین آمده پیروانش را از پایین به بالا میبرد. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. اولا در پیشاپیش کلمات طیب و معارف صعود میکند، بعد عمل صالح از پایین صعود کلمات طیبه را کمک میکند. عمل هرگز پیشگام نیست، اون کلمات طیبه است که پیشگام است. اونها ساعدن، پیشروان، امامن و اعمال صالح معمومن و مقتدی. عمل به معرفت اقتدا میکند، معرفت امام عمل است، عمل معموم معرفت است. لذا هر عملی به اندازه معرفت مقبول است، هر معرفتی به اندازه کاربردش اعمال را هم به دنبال میبرد. اگر فرمود الیه یسعد الکلم الطیب، سخن از لقاء الله است، نه سخن از جنات تجری من تحتها الانهار. عظمت لیالی قدر را از دست ندهیم، مخصوصا شب 23 ماه مبارک رمضان. انسان تا جایی میتواند صعود کند که حدی نداشته باشد. الیه یسعد الکلم الطیب، نه تنها الی رحمته، نه تنها الی جنته التی تجری من تحتها الانهار، نه تنها الی رضوانه، نه تنها الی قضائه، نه تنها الی لوح المحفوظ و نه تنها الی ام الکتاب، بلکه الیه. این که فرمود یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء ثم الیه تغلبون، این لسان بلندتر از لسان انا لله و انا الیه راجعون است. سخن از انقلاب الالله است، نه سخن از رجوع الالله. علی ای حال وقتی که فرمود الیه یسعد الکلم الطیب، یعنی همین قرآن است که به صورت عبادت ظهور می کند، همین قرآن است به صورت دعا ظهور می کند، همین قرآن است به صورت معرفت جلوه می کند. حکم قرآن به صورت معرفت پیشاپیش می رود، احکام قرآن به صورت اعمال دنباله معرفت حرکت می کند. و انسان که در بعد معرفت رو اتحاد عاقل و معقول، ای برادر تو همون اندیشه ای، در مسائل عمل ای برادر تو همون اراده ای، انسانی که عین اندیشه شد و عین اراده شد بالا می رود. خود کلمه طیبه است، خود شجره طوبی است، خود الالله صعود می کند، خود قرآن ممثل و قرآن ناطق خواهد بود. و اگر چنون که خود را به بهشت فروخت، ارزان فروخت، چه رسد به این که به غیر بهشت بفروشد. اون بیانی که امام هفتم سلام الله علیه فرمود، که فرمود برای عبدانتون قیمتی است و اون بهشت است، فلا تبیعوها الا بها، بیان مرحوم محقق داماد قدس الله نفسه الزکیه، در اون تعلیقشون بر اصول کافی دارن که بیان امام هفتم بسیار بلند است. حضرت نفرمود جانتون به اندازه بهشت میارزد، فرمود بدنتون به اندازه بهشت میارزد. شما اگر جانتون را به بهشت فروختید، به جناتون تجری من تحتها الانهار فروختید و از اون فدخلی فی عبادی و فدخلی جنتی موندید، ضرر کردید. بدنتون را به جناتون تجری من تحتها الانهار بفروشید، جانتون را به خالق الجنه بفروشید. خدا را به عنوان لقاء حق را به عنوان ثمن قرار بدید و جانتون را در اختیار این ثمن، این کالا را به اون بها بفروشید و نه غیر آن. بنابراین اگر قرآن تنزل کرده است، تنزل کرده است که همراهان را ببرد. این معدوبه الهی است. معدوبه به معنای سفره نیست. قرآن سفره ای نیست که در شب قدر یا غیر قدر پهن شده باشد، هر کسی غذای خود را در کنار سفره قرآن بخورد. قرآن مائده به اون معنا نیست، معدوبه است. معدوبه یعنی غذای پخته آماده برای هست. انسان باید گرسنه قرآن باشد تا سیر بشود. نباید سیر باشد، غذای خود را به همراه بیاورد در سفره قرآن، غذای خود را بخورد. اون پیشداوری ها، اون علوم، اون افکار، اون اندیشه ها را بر قرآن تحمیل کند. باید با یک هاضمه مستعد به حضور قرآن بار بیابد و از قرآن که ما معدوبه است، یعنی غذای آماده است، استفاده کند. قهرن سعود پیدا می کند. تا کجا؟ تا ندارد. الهی است عدل کلمت طیب. این چنین نیست کلمات طیبه سعود بکند. انسانی که متکلم اون کلمات طیبه است بماند. حقیقت انسان همون کلمه طیبه است. حقیقت انسان همون عمل صالح است. در مسائل علمی همون معرفت است. در مسائل عملی همون نیت است. اگر گفته شد یحشر الناس علی نیاتهم، ناظر به این است که انسان جز نیت در مسائل عقل عملی چیزی دیگر نیست و انسان جز معرفت در مسائل عقل عملی چیزی دیگر نیست. البته در بالا معرفت همان و نیت همان، اونجا شهود و عمل یکیست، عمل و شهود یکیست. البته در پیشاپیش عمل شهود در صعود است تا عمل را به دنبال بکشاند. علم است که عمل را هدایت می کند. معرفت است که صلاح و تقوا می آورد. هرگز تقوا به اندازه معرفت ممدوح نیست. و اگر اتقی الناس پیش خدا اکرم است، برای اینکه اتقی الناس اعرف الناس است. ممکن نیست کسی اعرف نباشد و اتقا باشد. اگر انما اکرمکم عند الله اتقاکم، قبل از اینکه انسان متقی باشد باید عارف باشد. اتقی الناس کسی است که اعرف الناس باشد. ممکن نیست معرفت ضعیف و اتقا تقوا قوی باشد. البته اگر تقوا را انسان به طور گسترده تفسیر کرد، تقوای علمی را هم زیر پوشش تقوا گرفت، قهرن اعرف الناس اتقی الناس خواهد بود و در نتیجه اکرم الناس می شود. پس این لیله مبارکه برای همیشه هست و در این لیله قرآن نازل شده است. به فرشتگان هم همه امور را باز مقدمات و مؤخرات و لوازم و نتایجش به همراه می آورن و اون شب هم شب سلامت است. اگر کسی بخواهد سیری کند به قرآن ساعد بشود، به سلامت به مقصد می رسد. زیرا همه شیاطین و رهزنها بستن. اون که می خروشید و می گفت لق ادن لهم سراتک المستقیم، همونجا بسته است. این راه مستقیم باز است، مخصوصا در شب قدر و بالاخص در لیله 23 ماه مبارک رمضان. اگر شیطان گفت لق ادن لهم سراتک المستقیم، من در سر راه می نشینم، کمین می کنم تا ره زنی کنم، این کمین را خدای سبحان در ماه مبارک رمضان عموماً، در لیالی پربرکت قدر خصوصاً در زنجیر کرده است، نمی گذارد بگزد و بگیرد. بنابراین خوشا به حال کسانی که راهیان این راهند. اونها که اهل راهند ماه مبارک رمضان را اول سال می دانند. یک کشاورز اول پاییز را، یک جوان یا نوجوان اول فروردین را اول سال می داند. ولی راهیان الالله چون ابن طاووس و دیگر بزرگان سالشون را از ماه مبارک رمضان شروع می کنند. ببینند ماه مبارک رمضان قبلی با ماه مبارک رمضان بعدی چقدر راه طی کردند. این اجمالی راجع به مسئله اولا. و اما مسئله دوم که بسیار مهم است، آن است که در تلیعه وحیابی که آیاتی از سوره علق نازل شده، یا به تعبیری بعضی ها گفتن فاتحة الکتاب نازل شده که از این جهت فاتحة الکتاب است و شاید جمعش این باشد، چون اولین سورهی که به طور کامل نازل شده سوره مبارکه فاتحة الکتاب است، ولی آیاتی که در اول بعثت نازل شده آیات سوره علق است و در 27 رجب هم نازل شد. این که احیانا در بعضی از سیر و تواریخ آمده که حضرت با مشاهده وحی و دریافت وحی و خدیجه علیها السلام مطلب را در میان گذاشت. بعد به ورقت ابن نوفل مطلب رسید و ورقت ابن نوفل گزارشی داد، هشدار داد، دلداری داد و راهنمایی کرد و گفت اون چرا که این مرد میشنود میبیند نظیر آنچه که مسیح سلام الله علیه دید و شنید وحی است، جای تعجب نیست، جای نگرانی نیست، جای وحشت و دلهره و اضطراب نیست. اینها از چیزهایی است که هم با عقل قطعی مخالف است هم با قرآن کریم. این چنین نیست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی وحی را مشاهده کرده است در شناخت وحی تردید داشته باشد تا خدیجه علیها السلام او را روشن کند یا برقت ابن نوفل او را دلداری بدهد. همه دون آنن که در این سمت راه قدم بگذارند و رسول خدا فوق آن است که شک و تردید را در حریم کبریای قلب مظهر اسم اعظم او راهی باشد. خدای سبحان به او فرمود بگو اینی علا بینت من ربی، کسی که حقایق برای او علا بینت روشن است شک نمی کند تا یک مرد مسیحی او را هدایت کند. کسی که به فرمان خدا می گوید این ادعو الالله علا بصیرت انه و من تبعنی، او در یافت و شک نمی کند تا خدیجه یا برق او را هشدارشتند و روشن کنند، شک او را برطرف کنند. شک یک نحوه رکس است، یک نحوه پلیدی است در حرم امن قلب رسول مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هیچ رکس و رکس نیست. او همواره ما کذب الفعاد و ما راست، همواره ما زاغت بسر و ما تغاست، همواره لیوز هبعنکم و رئیس اهل البیت و تحیرکم تطهیراز. او شک ندارد، کسی که علا بینت من ربه هست شک را ترد می کند. در اوائل نهج البلاغه این خطبه از علی علیه السلام رسیده است که فرمود ما شککتو فلحق مز اریتو، اون لحظاتی که حق را به ما نشون دادن ما شک نکردیم. حق شک پذیر نیست، زیرا در موطن حق باطن را راهی نیست. شک همونطوری که در جلسات قبل بررسید فرد مشکوکی است که دو فرد می طلبد، یعنی اگر یک جا هم الف بود یک و هم با، ما از دور یک حرفی را دیدیم شک می کنیم که الف است یا با، ولی اگر جای جز الف چیزی دیگر نبود هر حرفی را که ببینیم یقین داریم که الف است ولا غیر. در موطنی که وسوسه را راه نیست، کیل را راه نیست، وهم را راه نیست، خیال را راه نیست، متصل و منفصل را در اونجا راه نیست، شیطان درون و بیرون را در اونجا راه نیست، جا برای باطل نیست. وقتی جا برای باطل نشد میشه حق محض. وقتی حق محض شد انسان چه از نزدیک چه از دور ببیند جزم دارد به انه حق است. شک یعنی جایی که انسان نداند اون چه که من میبینم از اون فرد است یا از اون فرد، یعنی از باطل است یا از حق. اگر در یک موطنی جز حق چیزی دیگر نبود، باطل را در اون حرم راه نبود، در اون حریم راه نبود، شک را هم در اون حریم راهی نیست. شک امریست هر ابر دو قیست، یعنی اگر در یک جای هم حق بود هم باطل، انسان به یک مطلبی که برخورد کرد احتمال باطل میداد، شک دارد که من الحق است یا من الباطل. اگر در یک موطنی جز حق نبود، جز عقل نبود، وهم را در اونجا راه نبود، سخن از باطل نیست. وقتی سخن از باطل نبود سخن از شک نیست. لذا حضرت فرمود ما شکک تو فل حق مز اریتو، اونگاه استدلال میکند به این که جریان موسی کریم که او جسفی نفسه خیفت موسی برای خود نبود، برای این که مبادا با عوام فریبی و تماشاچیان نتوانند بین معجزه و سحر فرق بگذارند و دولت طاغوت فیروز بشود، اون وقت باید چه کرد؟ اون سخن دیگری است، نه در باره اصل حقانیت خود شک داشته باشد. بنابراین خواه طلیعه نزول قرآن کریم ماه مبارک رمضان باشد، خواه طلیعه نزول قرآن کریم در مبعث باشد که ماه والحق، این حق ظهور کرده است و حق شک پذیر نیست تا انسان احتمال بدهد به حراست و به قول زید و عمر متکی باشد. همه انبیا این چنین بودند. این وحی را وقتی خدای سبحان بر قلب مطهر یک پیامبری تابون جا برای شک نیست. انسان ممکن است در بدیهی ترین بدیهیاتش احیانا تردید پیدا کند ولی انبیا در یافتشون در حقانیت وحیشون تردیدی ندارن. وقتی از امام علیه السلام سوال میکنن که پیامبر از کجا میفهمد که پیامبر شده، فرمود یوفق رزالت، این توفیق الهی است، این توافق یافت با واقع است، این وفق علم است. لذا شک را در اونجا راه نیست، جرد در اونجا مطرح است ولا غیر. هرگز نمیشود سیره وحیابی انبیای عظام علیهم السلام را به غیر خدا متکی بکنند، یعنی بگویند این مطلب را با معیار غیر الهی رسول خدا تشخیص داد، در حالی که خود میزان است. ما هر موضوعی را با میزان میسنجیم و حق و باطل میزان را با غیر بسنجیم. اگر قرآن میزان است، اگر وحی میزان است، اگر لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، اگر اون چه خدا به پیامبر میدهد خود میزان است، دیگر امور و علوم را باید به میزان سنجید. فرض دارد که یک پیامبری در میزان شک کند، اون را با ورقه نوفل حل کند، ورقه نوفل او را هوشیار کند و بگوید اون چه تو یافتی میزان است و وحی است. پس میزان بودن میزان به یک سخن غیر معصوم وابسته است، یا میزان بودن میزان ذاتی اوست. اگر آفتاب آمد دلیل آفتاب، انسان آفتاب را که با شمع پیدا نمی کند، حقانیت وحی را که با شمع گفته های ورقی نوفل کشف نمی کند، یا با هشدار و دلداری خدیجه علیه السلام کشف نمی کند. حتی فرض صحیح ندارد که انسان میزان را با غیر میزان بسنجد. پس این میشه موضوع نمیزان. میزان آن است که میزان بودن او ذاتی باشد. قرآن میزان است و میزان آن است که میزان بودن او ذاتی باشد. پس میزان بودن قرآن ذاتی است، نه اینکه قرآن را ما با سخن غیر بفهمیم، نه اینکه رسول خدا وحی را با هدایت غیر بفهمد. اونگاه وحی میشود موضوع، سخن غیر میشود وزن و میزان، و اون غیر میشود وازن توزیع کننده، با یک واحدی حقانیت این وحی را میسنجد. اون وحیی که حقانیتش و وحی بودنش به وسیله میزان سنجش ورقه نوفل به دست بیاید، وحی نیست یقینا. وحی آن است که میزان باشد، میزان آن است که دیگر اشیا را با او میسنجد، نه او را با غیر بسنجد. حرزی ندارد که ما بگوییم رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا در یافت و تردید داشت، اونگاه با سخن این و اون مسئله را حل کرد. خود وحی میزان است. میزان یعنی ذاتن حق است. و من خفت موازین هو کذا و اما من ثقلت موازین هو فی ایشت امراضیه. اون کسی که از این وزن و میزان سهمی دارد، میزانش سنگین است چون حق دارد، و اگر کسی میزانش سبک هست، یعنی از این وزن و از این میزان بهره ای ندارد. این هم مسئله ثانیه که مربوط به نزول وحی بود، چون گرچه مستقیما مربوط به لیله مبعث است، و اما چون بعضی احتمال دادن که اولین تلیعه وحی در لیله قدر باشد، این به مناسبت ذکر شده و به مناسبت آیات سوره علق ذکر شده. به چیزی که در پایان باید به عرض رسید آن است که فرصتهای شب قدر را جز در خدمت قرآن کریم نگذرانیم، و خدمت قرآن کریم هم به این نیست که فقط در جلسات قرائت قرآن شرکت کنیم و مخارج حروف را یاد بگیریم. اینها اون راههای اولیه است، ولی عمر را در این راه صرف نکنیم. همون مقداری که قرآن را یاد گرفتیم بعد به فهمیدن قرآن قدم برداریم، عمری را در این صرف نکنیم که چگونه این لفظ را از کدوم مخرج ادا کنیم. همون مقدار که قرائت‌های واجب را یاد گرفتیم کافی است. عمر را در فهمیدن قرآن صرف بکنیم، در معارف قرآن صرف بکنیم، اون نورانیت قرآن صرف بکنیم، و بعد از این که فهمیدیم به این اکتفا نکنیم که فهمیدیم و این فهم را هدف قرار ندیم، فهم را زمینه برای عمل قرار بدیم. قسمت مهم عملهای قرآن به عقاید برمیگرده. اگر عقیده تصفیه شد، اعمال صالحه را هم به دنبال داره. اونگاه انسان اگر خواست ببیند اهل قرآن است یا نه، ببیند آیا در کثرت غوطه‌ور است یا نه. همه این اعمال